رادیو گفتگو باشید. خب شنوندگان ارجمند، رأس ساعت 15 توجه شما عزیزان رو جلب میکنیم به برنامه پرده آخر. مدت این برنامه 54 دقیقه است و میپردازد به موضوع معافیت مالیاتی فرهنگی و هنری. این برنامه رو از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
پرده آخر،
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم آقای محترم سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو. من علی جعفرین افتخار دارم که در این پرده آخر میزبان شما باشم. در حدود یک ساعتی که خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم شما هم همراهی بفرمایید و این برنامه رو تا پایان بشنوید. دوستانی که مجموعه پرده آخر رو هر هفته تعقیب میکنن میدونن که ما در این مجموعه هر بار به یک موضوع مرتبط با هنرهای نمایشی میپردازیم با حضور مهمانان و کارشناسان محترمی که قبول زحمت میکنن، دعوت ما رو اجابت میکنن و به استودیوی برنامه تشریف میانن. اون موضوع رو از زوایا و دیدگاه های مختلف در موردش بحث و گفتگو میکنیم. این بار با موضوع معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی و هنری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر درباره این برنامه یا سایر قسمت‌های مجموعه پرده آخر دیدگاه و نقطه نظری دارید، انتقاد یا پیشنهادی دارید، نکته‌ای هست که فکر می‌کنید باید عنوان بشه یا حتی سوژه‌ای به ذهنتون میرسه که قابلیت طرح در برنامه داره، خواهش می‌کنم از طریق سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو با ما در ارتباط باشید و این دیدگاه‌ها و نقطه نظرات رو به ما منتقل بکنید. قطعاً همه مدیران و برنامه‌سازان شبکه رادیویی گفتگو از این دیدگاه حداکثر بهره رو خواهند برد. ما هم در تولید مجموعه پرده آخر می‌کوشیم تا اونجا که ممکنه اون رو منطبق با خواسته‌ها و نیازهای شما شنوندگان عزیز آماده بکنیم. در هفته‌هایی که گذشت بحث لغو معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری یکی از بحث‌های داغ در بخش‌های مختلف در بین مردم، اهالی فرهنگ و هنر و کارشناسان بود. در همین زمینه دیدگاه مختلفی طرح شد تا اونجایی که در نهایت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی سه نامه رو به مسئولان مرتبط و زیرب در این حوزه ارسال کرد و خواستار اون شد که این معافیت مالیاتی که به عبارتی لغو شده بود یک بار دیگه اعمال بشه. در نهایت در واقع کار به اونجا رسید که جناب آقای دکتر نوبخت اعلام کردن که این معافیت مالیاتی فعلا همچنان به قوت خودش برقرار. اما این پایان ماجرا نبود. با اعمال دوباره معافیت مالیاتی دیدگاه‌های دیگری در این زمینه مطرح شد. موافقان و مخالفان معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی از زوایای مختلف یک بار دیگه به این موضوع پرداختند. حالا ما هم در این برنامه پرده آخر به همین موضوع میپردازیم. آیا معافیت‌های مالیاتی و اعمال اونها بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری میتونه کمک بکنه به جریان فرهنگ و هنر، یا اینکه بهتر شکل دیگری برای در واقع دریافت یا عدم دریافت مالیات از این فعالیت‌ها در نظر گرفته بشه؟ برای بحث و گفتگو درباره موضوع معافیت‌های مالیاتی امروز در خدمت سه مهمان گرانقدر هستیم. جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی، کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر با ما همراه هستند. جناب آقای جواد اعرابی از اعضای انجمن نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر در کنار ما هستند و جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس محترم در حوزه امور مالیاتی با ما همراهی میکنند. جناب آقای رحیمی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه پرده آخر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران زیشن شما و شنوندگان بسیار گرانقدر این برنامه، در واقع برنامه پرده آخر رادیو گفتگو. امیدوارم که مباحثه خوب و منتج به نتیجه بسیار عالی داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. آقای غیبی پور سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه.
خدمت جناب عالی و مهمانان برنامه سلام عرض میکنم. به هر حال موضوعی هست که الان جامعه مطالبه گر شده روی بحث معافیت ها و ما باید اونا رو قانع کنیم و به اقناع برسیم. انشالله که برنامه خوبی باشه و بحثای کارشناسی و مناظره ای مطرح بشه.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای عربی سلام، وقت بخیر، خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم.
ممنونم. من امیدوارم که به خاطر هیجاناتی که الان ایجاد شده برای معافیت مالیاتی و قطعا تا 10 روز دیگه دوباره این موج هم ممکنه بخوابه، این بتونیم یه مسئله مطرح بشه که خیلی اساسی تر و ریشه تر و دنباله دارتر، چه در حالا خانه تا در جامعه تئاتری و خود این برنامه که همیشه مباحث تئاتر رو بیان میکنه دنبال بکنیم.
سپاسگزارم از شما. شاید بد نباشه در ابتدایی گفتگو یک نگاهی بندازیم اساساً به موضوع در واقع اصل قانون و معافیت در واقع مالیاتی منتج از این قانون. دستورالعمل موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 از ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که مصوب 27 بهمن ماه 1380 هست، در واقع معافیت موضوع بند لام از ماده 139 اصلاحی قانون. در ماده 1 این در واقع دستورالعمل تعریفی ارائه شده از فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری. در واقع هر کدوم از اینها یک تعریفی در موردش ارائه شده که معلوم بشه اونها که معاف از مالیات هستن چه دسته یا گروه از فعالیت‌هایی رو در بر می‌گیرن. همونطور که عرض کردم، فعالیت‌های انتشاراتی، فعالیت‌های مطبوعاتی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های هنری. در ماده 2 اشاره شده که درآمد حاصل از فعالیت‌های انفرادی و یا جمعی موضوعات مذکور در ماده 1 این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد و به صورت مکتوب، سمعی، بصری و صحنه‌ای تولید، توزیع و عرضه می‌شود از پرداخت مالیات معاف. تبصره‌های نهگانه این ماده هم مشخص کرده که اونهایی که مشمول این ماده میشون چگونگی شمولشون به چه صورت هستش. مثلا در تبصره یک فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت این دستورالعمل در یک جدولی ذکر شده تا دقیقا مشخص باشه که کدومی که از فعالیت‌ها مشمول این معافیت میشه. یا در تبصره دو آمده که درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیت‌های مندرج در این جدول در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده هم از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. این تبصره اتفاقا تبصره ای است که در این روزها خیلی در موردش بحث شد و به قول معروف خیلی هم رسانه‌ای شد، اونجایی که در واقع می‌پرداخت به دستمزدهایی که حالا به قول دوستان چهرهای شناخته شده یا سلبریتی از قبل کارهایی که انجام میدن و قراردادهایی که دارن دریافت میکنن و اونها معاف از مالیات. این بخشی بود از دستورالعمل در واقع مربوط به معافیت مالیاتی. فکر میکنم در ادامه بحث باز هم به این دستورالعمل بعد مراجعه بکنیم. آقای غیبی پور با شما شروع بکنیم، در یک کلیتی درباره این معافیت بفهمید. شاید برای خیلی ها اساسا این موضوع روشن نباشه و فکر بکنم که صرفا در واقع این بند لام معافیت ایجاد میکنه، در حالی که دستگاه ها و فعالیت های مشمول معافیت مالیاتی خیلی بیش از این حرف ها.
بله، خدمتتون عرض کنم که آقای جعفری، در بخش مالیات بر درآمد چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی در چند ماده از قانون مالیات‌های مستقیم، چه قبل از اصلاح 1380 و چه بعد از اون و باز با اصلاحی جدید سال 95 مشمول معافیت شدن. منتها این معافیت ها مثل معافیت مناطق محروم مادام العمر نیست. یعنی منطق اقتصاد هم اینو میگه، تا یک جایی مثل یک کودکی که باید مراقبت بشه، یه نهالی که راه بیفته تا به یه مرحله ثمردهی برسه، این اساس اون معافیتی که تو قوانین دیده شده. مثلا تو منطقه محروم تو ماده 105 تبصره 7 گفته اگر کسی با این شرایط در این کیلومتر شهر قرار گرفت و تولید انجام داد، مجوزهای قانونی از وزارت مربوطه داشت، 50% از درآمد ابرازیش رو معافیت بهش بدید. چرا؟ به خاطر اینکه انگیزه ایجاد بشه سرمایه‌گذار به منطقه محروم بره و تولید کنه و شغل ایجاد کنه، که یه کار مقدسی هم هست. در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم که تقریبا تو این سه دهه برقرار بوده، یه تعداد در تحت این ماده چه در تبصره و چه در بندهای اون مثل خیریه ها، مشاغل فرهنگی، هنری، سینمایی و اوقاف و مساجد و اینا از معافیت استفاده میکنن. حالا بخشی از این معافیت ها قبلا نبوده، اضافه شده، بخشش هم مثلا بوده، مثلا تغییر کرده یا مثلا اضافه شده. مثلا اونه که اضافه شده مشاغل آزاد، دفاتر هواپیمایی و ایرانگردی، یه مشوقه هایی که قانون دیده شده. و اساسا این معافیت هایی که الان هست، هدف تو قانون و تو هر کشوری از معافیت اینه که اون فعالیت تشویق بشه، پیشرفت کنه، توسعه پیدا کنه و بلوغ برسه، به بلوغ برسه. بحثی که الان هست دو تا بحث هست، چون دوستان من فکر میکنم الان جناب والین فرمودید این مدار تداخل موضوعی میشه. قانون بودجه‌ای که هر سال سازمان برنامه بودجه تدوین میکنه و از دستگاه ها نظرخواهی میکنه و مشورت میگیره و تحت عنوان لایحه بودجه، قرار بر این شد که بخشی از این معافیت مادی 139 حذف بشه. یعنی تمام این اقشار هنری نه ای که معافیتشون 100% حذف بشه، بلکه دسته‌بندی بشن، یه دیشون 50% بشه، یه دی 5 سال فرصت داشته باشن، مستاقی تر بشه، یا تو دل خود همین افرادی که الان تو این ماده هستن تفکیک بشه، درآمد سرشار، غیر سرشار، زیانده، چون ما تو بخشای دیگه هم اینو داریم، و اظهارنامه‌هاشون هم رسمی بشه و مثل مشاغل سگانه که گروه یک و دو و سه هستن این هم مشمول بشن. که با صحبتی که آقای دکتر نوبخ رئیس سازمان محترم مدیریت فرمودن، ظاهرا از دستور خارج شده. ولی در بازنگری طرح جامعه مالیاتی موضوع حذف معافیت‌هایی که در قانون سال 95 و کماس فسابق در سال 80 وجود داشته مطرح هست، مثل مناطق آزاد، فصل کشاورزی ماده 81، ماده 145، مثلا رو سپرده های بانکی، حتی رو بورس یه بحثایی هست که این بحث ها داره رستگی میشه، حالا پیشنهاد میشه، کم و زیاد میشه. ما تو سپرده های بانکی هم با این که الان تکسیب شده ولی هنوز به ماده 145 داره کنکاش میشه، بررسی میشه، پژوهش میشه که باشه یا نباشه.
درست.
حالا این طبقات چنگانه یکی از این گروه هم هنرمندان هستن که این موضوع در موردشون مصداق پیدا کرده و حالا نظر کارشناسی خود من یا اون چیزی که دوستان من تو این جلسات متعدد حالا چه سازمان مالیاتی بیرون شنیدم مطرح میکنم که اصلا چرا ما باید بگیم که یه هنرمند باید مالیات بده، علتش چیه؟ طرح جامعه مالیاتی که تقریبا یه ریشه جهانی داره، یعنی مثلا یه شرکت معتبر جهانی که چند تا کشور اومده طرح جامعهش رو پیاده سازی کرده، برای کشور ما اومده طرح پیاده سازی کرده که عموما این شرکت فرانسوی بوده. این تو این طرح اومده که شما باید مسیر مالیات ستانتون یه نواخت ساده و آسان باشه، یعنی همه اظهارنامه بدن. اگر شما میخواید به کسی معافیت بدی اظهارنامه صفر یا مالیات صفر ازش بگیر، از یک صندوق دیگه کمکش بشه. الان این مالیات صفر جدیده
من.
یعنی شخص خودش مالیاتش رو بده، اگر وزارت ارشاد میخواد اینو کمک کنه از یه جای دیگه کمکش کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این سیستم مالیات ستانی یه سیستم به هم پیوسته است. تو این گزارش های معاملات فصلی که جانشین علل رأسی شده جدیدن تو ماده 169 گسست ایجاد میشه. حالا من میگم چرا گسست ایجاد میشه. حالا چون دوستمون آقای دکتر رحیمی هم هست من مثالش از اینجا شروع میکنم. اگر دو تا شرکت با هم معامله کنن، یکی میشه طرف اول تو سامانی 169 مکرر اعلام میکنه من در فصل بهاری و پاییز این معامله رو انجام دادم به این قیمت، کد من میزنم. طرف دوم کیه؟ جناب آقای دکتر رحیمیه. میگه به کی فروختم؟ به آقای دکتر رحیمی. این خدمت رو ارائه کردم یا این کالا رو فروختم. اگر آقای دکتر رحیمی معاف باشه و هیچ گونه تعمدی نسبت به اون ثبت معامله فصلی داشته باشه، این چرخه و این گردونه به هم میریزه. یعنی اثبات ادعای این شرکت به لحاظ سیستمی مخدوش میشه، چون طرف مقابل الزامی نداره که ثبت کنه. خب فقط البته اینجا نیست، مثلا سایر دستگاری هم همینطوره، تو اوقاف هم همینطوره. شما اگه میلیارد رو به یه شخص حقیقی فروختید، دو طرف مشخص میشه، این وسط معامله تعیین میشه، سود مشخص میشه، هم ارزش افزوده و هم عمل کرده میشه از روی این ارزیابی کرد. ولی وقتی یه طرف تو سیستم نباشه این معاملات رها میشه، یعنی یک مسیر گسست ایجاد میشه، پیوسته نیست. به خاطر این گسست گفتن که همه مثلا اظهارنامه بدن ثبت کنن، اگه خواستی معافیت بدی مسیرشونه. این به لحاظ اون بحث جهانیش. به لحاظ داخلی ما یه اصطلاحی هست به نام تقدیس شغل که ما واقعا در کشورمون بعضی از شغلها به لحاظ اهمیتی که دارن مقدسن، نوپا هستن، جامعه باید حمایت کنه. تو نظام مالی اصلا میگه ما تقدیس معنی نداره. اگه ما گفتیم که مثلا این شغل تقدیسه، معلم ها میگن شغل ما شغل انبیاست، ما نباید مالیات بدیم. اون که رو مرزم میگه من شغل به هر حال راه شهدا رو ادامه میدم، راه جانبازار رو ادامه میدم و همه این بحث ها به تقدس میرسه. برای همین ما تو بحث های مالی تقدس رو میذاریم کنار. یعنی دو تا اینجا بحث مطرحه که ما به شغل اصالت بدیم، تقدس بدیم، یا به صاحب شغل. قانون میگه بیا صاحب شغل درآمد واقعیش رو شناسایی کن. حالا این درآمد واقعی شغل اگر از منفذ یا از راه فرهنگی به دست اومده میتونیم بعداً معافیت بهش بدیم. اگر از راه تجارت مالیاتش رو بده، از راه غیر تجارت به همین راه ها. ولی جامعه الان از ما نمیپذیره با این جوابی که تو جامعه هست. تو برنامه پنجم و تو برنامه ششم یه موضوع اومده آقای جعفری، گفته اگه قرار کشور از وابستگی به نفت خارج بشه معافیت های مالیاتی کم بشه. این برنامه است، دستور برنامه است. حتی حالا تو اجرا خب هم یه مشکلاتی بوده که انجام نشده. الان هم میگن ما نفتمون تحریمه، باید برگردیم این کاسه‌ای که الان خالی هست نصفش از مالیات پر شده، اون نیمه دوم که نفته اونم باید برگردیم مالیات بگیریم. خب اگه قراره این همه معافیت باشه، حالا معافیت اصحاب فرهنگ 50,000 میلیارد تومان چیزی نیست، اگه این معافیت ها متعدد بشه ما چگونه میتونیم جای نفت پر کنیم؟
خب همینجا نگه دارید آقای غیبی‌پور عزیز. اجازه بدید آقای رحیمی که در یه بخشی از فرمایش شما مخاطب و شاهد مثال هم بودن، ببینیم که نقطه نظر و دیدگاهشون راجع به این موضوع چیه. ضمن این که من یه نکته رو هم به شنوندا عرض بکنم، ما وقتی در مورد مالیات داریم صحبت میکنیم، من القاعده میخوایم دو شکل مالیات، یکی مالیات بر درآمد و یکی مالیات بر عملکرد، و هر دو رو مد نظر قرار بدیم. یه بخشی از بحث آقای غیبی پور در واقع ناظر بر اون بخشی بود که مالیات بر درآمد افراد محسوب میشد، حالا هنرمندان یه ذینفعان در واقع این بخش، یه بخش دیگری ناظر است بر مالیات بر عملکرد که تابع قراردادهای تولید در تولید آثار فرهنگی و هنری میشود. آقای رحیمی در خدمتی.
مجددا تقدیم احترام دارم خدمت حضار و شنوندگان متین. باید عرض کنم که یکی این که من اصلا تعجب میکنم کسی بخواد فرمایشات جناب آقای دکتر رو رد بکنه کاملا. یعنی وقتی که پای تعریف میاد وسط دیگه، من فکر میکنم جایی برای هیچ گونه سفسطه‌ای باقی نمیمونه. واقعا تعریفه، تعریفایی که الان جناب دکتر فرمودن تعریفه، نام اومده تو قانون در رابطه با مرتبات مختلف شغلی ما به داره، در طول این سالها کارشو انجام داده. قاعدتا ما به عنوان یک شهروند قسمتی از آسایشمون رو مدیون این تعاریف بودیم. منتها یک سری کلماتی رو من در لابلای فرمایشات جناب دکتر شنیدم که ما دقیقا همونها رو تقاضا داریم، ما معتقدیم اونها وجود ندارد. به عنوان نمونه ببینید، صحبت از شغل میشه، ما چه شغلی داریم؟ شغل ما چیه؟ ما کارگریم یا کارمندیم؟ کارفرمای ما چیست؟ نداریم. ما یک وادی حمایتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم که همون هم در طول سالهای قبل خاموش شده. ما باید جامعه آماری خودمون رو در بس بشناسیم. ما راجع به 150,000 نفر تئاتری صحبت میکنیم که 0.5% اونا برندینگن، به قولی حالا سلبریتی هن، 99.5% اونا همه دارن ضرر میدن. از اون 99.5%، 35% چون کارمندهای جای مختلفی هستند که تحت حمایه حقوق میگیرن، رتبه شغلی دارن، رتبه های شغلشون کاملا مشخصه، جایگاهشون مشخصه
و بابت اون مالیات هم پرداخت
میکنن. مالیاتشون هم دارم، خود من الان دارم دانشگاه تدریس میکنم، دارم مالیاتشون میدم.
درست.
من یک داوری میرم، یه ورکشاپ میرم، کد ملی برای چی از من گرفته میشه؟ مالیات چه دارم میدم؟ همون اظهارنامه ای که جناب دکتر فرمودن ما داریم پر میکنیم از سال 91 به این طرف. نه، بحث هنرمندان ندادن مالیات نیست. میدونید بحث هنرمندان نبود تعاریفه.
هویت مشخص.
هویت وجود ندارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید قبول کنه که کمکاری کرده یا اصلا کار نکرده. وزارت ارشاد در مقوله ارشاد خیلی کار انجام داده که همون هم حالا باید ببینیم جامعه رو برایند بگیریم ببینیم مفید بوده یا نه. اگر امروز تولید سرمایه افزوده‌ای در تئاتر اتفاق افتاده که حضرات متمایل شدن به سمت تئاتر، بیایم در یک جمع دوستانه واقعا ببینیم کی باعث این ارزش افزوده شده، کی باعث شده که امروز به نادرستی دارن از ما مالیات ارزش بر افزوده 9% میگیرن. مگر تئاتر مصرف یا درآمده؟ تئاتر فرایندش خانواده است. تئاتر فراینده. در کجای دنیا از فرایند مالیات میگیرن؟ اینجاست که باید تعاریف مشخص بشه. خود تئاتر یک تئاتر نیست. همونطور که در کاسه سازی ما صدها شغل کاسه سازی داریم، در تئاتر ما دهها و چه بسا صدها شغل داریم متفاوت. ما حتی تئاترهایی که روی صحنه میبریم یک جور نیستن. ما تئاترهایی باید داشته باشیم که مقوم فضای فرهنگی و ایجاد اندیشه باشن. امروز روز از بعد از سال 76 به این ور که حالا تدریجی و به یک باره بعدش با تأکید فضای اقتصاد و هنر رشد پیدا کرد و کاملا هم نادرست، تئاتر ما رفت به سمت تئاتر تجاری. ما داریم در رابطه با کدوم مقوله، در رابطه با کدوم تعاریف، در رابطه با کدوم جامعه آماری صحبت میکنیم؟ ما 70% تئاتری داریم که نه سلبریتی هن، نه از جای حقوق گرفتن، نه حتی یک دسته چک دارن، نه اصلا اگر 40 سال کار بکنن با اونی که تازه وارد این فضا شده هیچ تفاوتی ندارن، به لحاظ تعاریف نه کارفرمایی دارن. ببینید بچه هم اگر درآمد غیر نفتی میخواد بیاد، چقدر خوب، چقدر عالی، بیان واقعا مقیاس بکنن ببینن سال 88 که ما برابر کل تاریخ فروش نفتمون نفروختیم چقدر از اون نفت برگشت تو فرهنگ و هنر. باز اینجا اشکال به کجا مترتب میشه؟ چقدر از اون اومد؟ از همون سال هم ما دوچار ورشکستگی هنری بودیم، هنوز هم هستیم. بعد اگر از ما مالیات های مختلف دارن میگیرن، فرض کنید ما یه تئاتر میخوام اجرا کنیم، من اینا رو جسارتا عرض میکنم که جناب دکتر دقیقاً جغرافیای مبحث رو در واقع بدانن، در این ارتباط صحبت کنیم. ما راجع به یک تئاتر حرف میزنیم که این تئاتر برای اینکه یک تئاتر رو صحنه ببره لباسی میخره با ارزش افزوده، مالیات ارزش افزوده، نمیدونم دکوری میسازه با مالیات ارزش افزوده، گریمی میکنه با مالیات ارزش افزوده. باز وقتی همه این فراینده توسط مالیات ارزش افزوده که ما چندگانه میپردازیم، برای این عرض میکنم ما راجع به یک فرایند خانواده، گفتمان خانواده داریم حرف میزنیم، اون رو که ایجاد کردیم بردیم روی صحنه، هیچ حمایتی هم از سوی دولت نمیشه، هیچ گونه. یاد دارین فقط شما توی وظایف سیگانه اداره وزارت ارشاد نگاه کنید، همش صحبت از مجوز و نظارت کرده. من میخوام بدونم خود آقای دکتر آیا جایی الان دارن حقوق میگیرن؟ آیا به ازای سال کاری که میکنن رتبه میگیرن؟ آیا اضافه حقوق میگیرن؟ آیا مرخصی درست درمون دارن؟ ما راجع به فضایی داریم صحبت میکنیم که هیچ تعریفی درش وجود ندارد، هیچی. یعنی عملا چون تئاتر ما دولتیست، دولت کمکاری کرده. مثل ورزش، اصل اختلافات ورزشی در کجاست؟ در همون تیمهایی که دولتی هن. چشا رو وا کنیم، نیام کاری بکنیم که فرارهای مالیاتی بیشتری به وجود بیاد، نیام یه کاری بکنیم که شما یه پولی رو از روی میز باید به یک پزشک بدی، یه پولی رو نقد از زیر میز. چرا باید قانونهای پر عجله ایجاد بشه که اون قانونها همه فرارها رو، فرارهای مالیاتی رو داره؟ اصلا مافیا چجوری ایجاد میشه؟ همینطوری قانونهای شتاب زده، 10 تا قانون بذاری 11 تا راه فرار ایجاد میشه. عنایت دارین، این مسائلی است که ما باید کاملا راجع به جامعه آمارمون و اتفاقاتی که در این سالها افتاده. بله ایسکو یه مقداری از تعاریف شغلی ما رو پذیرفت، سال 48 وارد بدنه در واقع تعاریف ما شد، به بعدش ول شد، رها شد. در این مدت ما هیچ گونه تعریفی نداریم. ما وزارت ارشاد باید سال 94 الگوی استانداردسازی کسب و کارش رو ارائه میداده که من هنرمند بدونم در وزارت ارشاد من چیم،
کجا قرار دارم،
مرتبه شغلی من چیه، تعریف شغلی من چیه. هیچی به هیچی. الان که یه انباشت پول به وجود اومده و ما هم رد نمی کنیم، در اون 0.5% میخوان قانون. اصلا قانون مگه برای اکثریت نوشته میشه یا برای اقلیت؟ این آمار رو ما حاضریم از طرف خانه اتحاد مکتوب به اداره مالیات بدیم. تعجب ما هم از همینه که چرا مثلا به یک باره یک کار غیر اصولی، چون من فقط راجب تئاتر حرف میزنم، من راجب چیزی که صحبت نمی کنم، من تئاتر رو فقط دارم راجب، یک کار غیر اصولی انجام میشه که معلوم دوستانی اهتمام بسیار زیاد کردن بر اساس تعاریف غلط، بعد میاد جامعه رو به هم میزنه، بعد خوراک داده میشه به یک سری رادیوهای بیگانه. این چه کاریه که باید صورت بگیره؟ شما به عنوان یک تئاتری این عرض بنده رو هم در جریانید. قبل از اینم باز یک دونه در واقع بخشنامه وزارتی جناب آقای وزیر دادن که اونم نادرست بود. داره همین صدور مجوزا و اینا. خب اونم یه سری بندهای خوب داشت، یه سری بندهای ناخوب داشت. بندهای خوبش هم فدای بندهای ناخوبش شد. چرا؟ چون گویا فضای کارمندی و بروکراتیک اداره ارشاد، وزارت ارشاد نمیخواد تعاریف درست تئاتر رو بپذیره. پس به یک باره ما باید نتیجه بگیریم آیا هنر و تئاتر، بلخص تئاتر به عنوان گفتمان مادر، سینما این گفتمان نداره. عنایت دارین؟ نقاشی این گفتمان نداره. خیلی از هنرها این گفتمان رو ندارن. هنر تئاتر یک هنر بسیار گروهیه. یک ضرر به عده بسیار زیادی خورده میشه. ما گروه زیر 20 نفر نداریم. بعد تماما اینا سالیانه دارن ضرر میدن، از شغلهای دیگه دارن پول میارن تئاتر ببرن روی صحنه. ما یک سیستم تئاتر خصوصی داریم که رسما ورشکسته است. امروز اگر چنانچه صاحبخونه بیاد بگه جمع کنید برید، باید اون تئاتر خصوصی ما جمع کنه بره. آیا تئاتر خصوصی یک اتفاق خوب بوده یا اتفاق بد؟ پس چرا حمایت نمیشن؟ اگر ما الگومون فرانسه است، در همون فرانسه الگوی بیمه بیکاری چگونه است؟ چرا ما هر چیزی که خوبه برمیداریم، چیزی بچه بر نمیداریم، بیمه به ضررمون نمیذاریم کنار؟ میگه 808 ساعت کار بکن، برای هنرمند میگه 550 ساعت. 550 ساعت رو برو رسمیش بکن، مثلا در یک جایی مثل وزارت ارشاد ما رسمیش که کردی، دو سومت که پرشون یک